سلام حضور همه دوستان حکمت و ارباب معرفت، آرزوی صحت و سلامت. ما یه سفرتی فردا در پیش داریم که سعی میکنیم انشاءالله درس حاج آقا هستیم، ولی چون ساعت 11:30 جلسه در تهران انجمن آثار هست میریم اونجا، ولی نمیدونم آیا تو ماشین ما از طرف ما مانع نیست، ولی وسیله هم هست برای اینکه بحث تعطیل نشه ما تو فضای مجازی این بحث رو ادامه بدیم. این مناسبه که البته این نمیدونم پس ولی چون این LTE تو جاده هست، نوعا هست، بله نه انشالله که من توجه هم به هست و این ما حالا تجربه میکنیم شبه برای که تعطیل نشه، حیفه انشالله. بله با امید خدا انشالله. فقط آقایون لطف میفرمید فرس فردا تشریف نمیارن برای سه شنبه و برای چهارشنبه هم من اطلاع خواهم داد که چگونه خواهد بود انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. و حضور همه دوستان هم سلام عرض میکنیم، مثل که بسیار خوب. بله جناب آقای صحرایی هم مثل که تو راه هستن ولی فعلا اینجا هم هستن، جناب سادات، جناب آقای نشان‌نژاد، آقای منوشریفی و همچنین سایر دوستان، واسه شاهد هم تشریف بردن، بسیار خوب. جناب کسایی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و کذا ما ذهب الیه بعد اجلت المتأخرین من اتحاد الاراد والارادی و ان لم یکن متثبتن فیه. بحث در فصل چهارم پیرامون اصالت وجود است که اصلی ترین اصول حکمت متعالی است، و با این اصل خوب بایستی که بسیاری از مسائل، بلکه همه مسائل حکمت رو بر او مترتب کنیم و بار بکنیم. برای اینکه این مسئله روشن بشود، خب ما تنقیحات مختلف و تعابیر مختلف، تحریرهای مختلف باید داشته باشیم تا این مسئله واقعا مثل آینه صاف و شفاف بشود در ذهن ما، و ضمن فهم اصالت وجود بعد آثار و تبعات و احکامی که برش مترتب میشه خیلی دشوار نیست. اگر ما فهم بکنیم به درستی که مراد از اصالت وجود چی هست، خب مسائلی که متفرع بر اون میشه دشوار نخواهد بود. و سر متشابه بودن و یعنی مبهم بودن و روشن نبودن قضیه به این هست که در حقیقت ما وقتی با واقع روبرو میشیم در دو چهره با اونها مواجهه پیدا میکنیم، یعنی واقع رو در دو چهره و در دو پرده ملاحظه میکنیم، یک پرده هستی و یک پرده چیستی، و این ما منشأ این همه به اصطلاح تشابه و بعد ابهام و امثال ذلک شده، در این حالی که در خارج یک حقیقت، سلام علیکم و رحمت الله، در این حالی که در خارج بیش از یک حقیقت نداریم، اما در این حال ما دو پرده از واقعیت رو در ذهن خودمون در حقیقت ایجاد میکنیم، یک پرده از ماهیت و چیستی، یک پرده از وجود و هستی و همین منشأ عرض کنم که این تنازع و این تقابل و امثال ذالک است. اگر ما با واقعیت با یک چهره روبرو بشویم، خب اینقدر بحث و گفتگو و نزاع وجود نداره. اگر با چهره هستی فقط یا با چهره چیستی فقط روبرو بشیم، خب اینقدر بحث و گفتگو نداریم، اینقدر نزاع و تنازع نداریم. ولی وقتی به سراغ واقعیات اشیا میریم و در خارج با اشیا مواجهه و روبرو میشویم، دو تا پرده ذهنی از اونها در ذهن داریم، یک پرده از چیستی، یک پرده از هستی. و این اختصاصی به یک واقعیت دون واقعیتی ندارد. غیر از واجب سبحانه و تعالی با هر ماهیتی، با هر موجود ممکنی که مواجه می شویم، این دو پرده هست. کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. این منشأ همه فسادهای ذهنی و اشتباهات و تنازعات فکری شده است. بالاخره کدام یکی از اینها از واقعیت و اصالت برخوردارند و کدام یکی دیگر اصیل نیستند و به تبع و عرض دیگری موجود هستند؟ اگر واقعا کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، اینو ما باید تحلیل فلسفی کنیم، تحلیل وجود شناختی کنیم، ببینیم که کدام یکی از اینها اصیلن و به اصطلاح به ذات موجودند و کدام یکی دیگر بالعرض و به تبع موجود هستند. همین، یعنی واقعا بحث از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا بالعکس به همین برمیگرده. چون ما با واقعیت روبرو میشیم و واقعیت رو در دو پرده مفهومی و ذهنی ملاحظه میکنیم، نمیدونیم که آیا اونی که در خارج هست و یکی بیشتر نیست، مستاق به ذات کدام یک از این دو ذهنیت هست و دو پرده ذهنی است؟ آیا مستاق به ذات ماهیت و چیستی است یا مستاق به ذات هستی و وجود هستش؟ این تحریر محل بحث است که هرچه ما بتونیم این محل بحث رو منقح‌تر، شفافتر و صافتر بیان بکنیم، به حق مطلب نزدیک‌تر می‌شویم. چون خیلی از بحث از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو سالها دارن، اما واقعا نمیدونن که چیه مسئله و چرا مسئله در حقیقت به این حد از پیچیدگی و ابهام رسیده است. خب ادله‌ای هم که احیانا به اصطلاح اقامه میکنند، خب به گونه ایست که ذهنها رو مشوه میکند و مباحث رو به گونه دیگر نشون میدهد. جناب صدر متعلقین، بر اساس اونچه که در اسفار داریم میخونیم، یک دلیل بر اصالت وجود اقامه کردند و با این بیان که هر چیزی بالوجود موجود است ولی وجود به ذات موجود است. سلام علیکم و رحمت الله. هر چیزی بالوجود موجود است و وجود به ذات موجود است، پس وجود اولاست از این که موجود باشد و اصیل باشد. اگر برای شجر، حجر، ارض و سما موجودیتشون به تبع وجود باشد، میگیم از شجر و موجودون بل وجود، از حجر و موجودون بل وجود. چرا؟ چون شجر که ماهیت است و ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. ماهیت من حیث و هیه که موجود نیست. همه بالاتفاق چه قائلین به اصالت وجود چه قائلین به اصالت ماهیه، بالاتفاق بر این امر اتفاق دارند که در حقیقت ماهیت من حیث و هیه این هیچ جز اعتباری ذهنی نیست. اون سلام علیکم و رحمت الله، اون ماهیتی که در خارج موجود است از اصالت برخوردار است و در حقیقت میتواند از اصیل باشه. سلام علیکم. خب بنابراین منقح کردن فضای بحث اصالت وجود خب خیلی کمک میکنه به ما که ما بتوانیم یک داوری و حکم صریح و صحیحی نسبت به این مسئله داشته باشیم. این برهان اول بود که خب ملاحظه فرمودید. بعد وارد به به اصطلاح گفتگوی با جناب حکیم سهروردی شدن و تحت عنوان بحثون و مخلصون، خب خود همین عنوان ملاحظه فرمایید، بحثون و مخلصون، خب یعنی ما بایستی که از این شبهه‌ای که به هر حال مطرح است، گرچه این به عنوان دلیل اساطیر الماهوی ها مطرح است، اما بایستی راجبش صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و راه مفری هم باید براش پیدا بکنیم. بالاخره دلیلی که جناب حکیم سهروردی ذکر میکنن قابل توجه است. یک دلیل تقریبا واقعا میتواند دلیل محسوب بشود، در قالب قیاسی ارائه بشود که شکل قیاس، شکل قیاس برهانی است، گرچه برهان تام نیست اما شکل قیاس با شکل قیاس برهانی است. به صورت قیاس استثنایی این است که اگر وجود اصیل باشد و در خارج وجود موجود باشد، یلزم من تحققهی تکرر نوعهی، یا یلزم من تحققهی التسلسل و التالی باطل فالمقدم مثله. چطور یلزم من تحققهی تکرر نوعهی؟ برای اینکه اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، یعنی للوجود وجودون و للوجود وجودون و للوجود وجودون، و این موجب تسلسل است. خب این رو جناب سلام تعلیهین جواب دادن که نه، ما این تالی رو قبول نداریم که اگر وجود موجود باشه، این تلازم رو در حقیقت تلازم رو قبول نداریم که اگر وجود در خارج موجود باشد، یلزم من تحققهی تکرر نوعهی، بلکه در حقیقت اون چه که از تحققش به اصطلاح به ذهن میرسد عبارت است از ثبوت الشیء. بله، شجر موجود است به امر زائد، حجر موجود است به امر زائد، که امر زائدشون عبارتند از وجود، ولی وجود موجود است نه به امر زائد بلکه به ذات خودش، به عین ذات خودش. این استدلال رو در حقیقت پاسخ گفتن. استدلال دیگر، حالت یه اشکالی هم کردند که اونا گذشته دیگه تکرار نکنیم. استدلال دیگر هم اون بحث کلمه الموجود بود که الان ما دامنه استدلال دوم رو امروز داریم میخونیم، دامنه اون بحث رو میخونیم. جناب حکیم سهروردی و همفکرانشون میگن که شما در لغت و ادبیات از یک مشتق چی انتظار میکنید، چی انتظار دارید؟ مشتق همواره حاکی از این است که یک شیعی باید باشد و امری بر او عارض بشود. وقتی میگید ناطق، شما ناطق رو تعریف بفرمایید. ناطق ای شیعون ثبت له النطق. ناطق یک مشتق است. موجودون هم یک مشتق است. اگر ما موجودون رو مشتق دانستیم، نمیتونیم، راهی نداریم، مفری نداریم که حتما باید شیعی باشه تا وجود برای او ثابت بشود. موجودون ای شیعون ثبت له الوجود. خب این با این چه کار میخواد شما بکنید؟ اون وقت اگر وجود موجود باشد، یلزم که للوجود وجودون. موجود یعنی چی؟ موجود یعنی شیئون ثبت له الوجود. بله؟ خب خود وجود اگر میخواد موجود باشد، یعنی وجود موجود است. موجود است یعنی شیئون ثبت له الوجود. پس برای وجود موجودیت هست. این هم استدلال دیگری بود که دقیقت در خلال فرمایشات جناب حکیم سهروردی ملاحظه فرمودید و جوابی که جناب حکیم صدام متعلهین دادن. گفتن شما اگر بخواید با ادبیات و لغت و مشتق و امثال ذلک وارد بشید، پس حکیمانه بحث نمی کنید. حکیم با برهان جلو میره. اگر برهان نشان از زیادتی داشت، علا رأسی و علا عینی تبعیت میکنید. اما اگر برهان نشانه از زیادتی و فزونی نداشت، نشانه از بساطت داشت، ما دیگه تابع برهانیم دیگه، تابع لفظ و از کنم مشتق و جامد و این حرفا نیستیم. که یه جایی هست که زیادتی وجود داره، میگیم از شجر و موجودون، الحجر و موجودون، شجر و حجر ماهیتن و وجود برای اونها عارض است و زائد است. اینجا فزونی وجود دارد، اینجا حق با شماست. موجودان ای ثبت له الوجود، از شجر و موجودان یعنی شجر وجود برای او ثابت است. اما یه جای دیگه داریم که از باب حلیت مرکبه نیست، از باب ثبوت شیء لشیء نیست، بلکه از باب حلیت بسیطه است و ثبوت شیء. شما وقتی میگید وجود موجود است، نه یعنی این که یه چیزی ما داریم به نام وجود، بعد یه وجودی بر او زائد است، فزونی دارد، عارض میشود، اینجور نیست که. و مورد بیان و روشنش در باب واجب سبحانه و تعالی است. شما در باب واجب وقتی میگید الله سبحانه و تعالی موجودون، یعنی این که الله یه معاذالله یه ثبوتی داره، یه ماهیتی داره، یه چیزی داره، بعد وجود بر او زائد است، یا بلکه الله موجودان به نفس وجوده، به عین وجوده. وجودات اشیا هم به نفس وجودشون موجوده. این سخن است که جناب صدام تعلیم دارند. البته خب اینجا یک اشکالی بود، بعد اون اشکال مطرح کردن، پاسخ دادن که مباحث گذشته بود. در این فضایی که امروز داریم میخونیم، در حقیقت تأییداتی است از فرمایشات بزرگان از حکمت، خصوصا جناب حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا، و اونچه که در جناب میرسید شریف در حواشی مطالع پیامبر بودند که تا دیروز اینو خوندیم، وارد یک تأیید دیگری از جناب محقق دوانی میشیم. محقق دوانی میفرمایند که ما وقتی با مشتق روبرو هستیم، گاهی اوقات این مواجهه با مشتق به ما این معنا رو میفهمونه که چی؟ که ما دو تا شی داریم. ولی وقتی ما عمیق میشیم، بررسی میکنیم، بگیم که این دو تا شی به اعتبار لاحظ و معتبر برمیگرده، ولی واقعا دو تا شی نیستن. این اعتبار لاحظ است که این دو تا شی را دو تا میکند و کسرت ایجاد میکند. مثلا آقا بیاض و ابیض، بیاض و ابیض، بیاض عرض است و ابیض عرضی است. خب چه فرقی میکنن با هم؟ ما یه عرض داریم، یه عرضی، یه مبدأ داریم، یه مشتق. نطق و ناطق، نطق حمل نمیشه، نمیتونیم بگیم زیدون نطقون، اما ناطق حمل میشه، زیدون ناطقون. چه فرقی است بین نطق و ناطق؟ چه فرقی است بین بیاض و ابیض؟ چه فرقی است بین عرض و عرضی؟ اینا متحدن و این تفاوت ها به اعتبار لاحظ و معتبر برمیگردن. اگر شما به شرط لا دیدی، مثل نطق، مثل بیاض حمل نمیشه. اگر همون رو لا به شرط دیدید، مثل ناطق، مثل ابیض حمل میشه. چی فرق بین اینا وجود نداره که. فرق وجود و ایجاد چیه؟ میگم فرق به اعتبار است. اگر به ناظر به فاعل باشی میگید ایجاد، اگر ناظر به فعل باشید میگید وجود، ولی اینها تفاوتی که نداره که. در باب موجودون هم مسئله همین طور است. اگر این موجودون رو به لحاظ وجود اشیا بدانید، این بسیط است و کانه تام است. اما اگر همین را به لحاظ ماهیت اشیا بدانید، این مرکب است و زیادتی و فزونی رو به همراه دارد. بنابراین این عبارت هم تأییدی است از ناحیه جناب محقق دوانی، گرچه خود ایشون در این رابطه متثبت نبودند، یعنی در این راه پایدار و استوار نبودند، اما این سخن حقی است که چی؟ که ما در حقیقت این اعتبارات را و لحاظها را به واقع سرایت ندیم. ناطق با نطق چه فرقی میکند؟ ناطق مشتق است و نطق مبدا است. عادل با عدل چه فرقی میکند؟ عدل مبدا است و عادل مشتق است. خب حالا این اشتقاق و این مبدئیت چیکار میکنه؟ میگه یکی باعث میشود که حمل بشه، اما دیگری باعث میشه حمل نشه. وقتی شما اعتبار، یعنی به شرط لا اعتبار کردی، یعنی حمل نشه دیگه. وقتی حمل نشد میشود عدل، میشود نطق، حمل نمیشه. اما اگر این اعتبار رو از دست دادید، به اعتبار لا، به شرط لا این نگاه نکردید، به اعتبار لا به شرطی لحاظ کردید، لا به شرط حمل میشه، میشه ابیاز نه بیاز، میشه ناطق نه نطق، اینا همونه. بیاز و ابیاز مثل نطق و ناطق، مثل عدل و عادل یکی هستن، اما اعتبارات و لحاظها فرق میکنه. موجودون هم در اینجا همینطور هستش. یه وقت شما موجودون رو به لحاظ ماهیت نگاه میکنید، ماهیت اشیا موجود است، خب اونجا فزونی دارد، زیادتی دارد، وجود زائد بر ماهیت است. یه وقت این موجودون رو به لحاظ وجودات نگاه میکنید، وجود الاشیاء موجودون بالذات و ماهیات الاشیاء موجوداتون بالاعتبار یا بالوجود. و کذا ما ذهب الیه بعض اجلت المتأخرین، که مراد جناب محقق دوانی است که ایشون فرمودن من اتحاد الارض و الارضی، بله من اتحاد الارض و الارضی و ان لم یکن متثبتن فیه، اگرچه جناب محقق دوانی در این رابطه خیلی پایدار و استوار نبود و گاهی وقتا از این به اصطلاح رأی خودش احیانا عدول میکرد، یعنی گاهی وقتا بر اساس همین ذهنیت حکم نمیداد در ارتباط با موجودون، ممکن بود همچین حرفی بزنه که موجودون ای ثبت له الوجود و همچین. بنابراین ما به اعتبار لاحظ نمیتوانیم حقیقت را و واقع را ارزیابی کنیم. ارزیابی یک حقیقت با برهان و از راه حکمت ممکن است، نه از راه اعتبار. خب و کذا ما ذهب الیه بعض و اجلت المتأخرین من اتحاد الارض و الارضی و ان لم یکن متثبتا و ان لم یکن، اگرچه نبوده است جناب محقق دوانی، متثبتا فیه در این رأی. خیلی خب، یکی دیگر از تأییداتی که از کلام خود جناب حکیم سهروردی است، این سخن رو بایستی ما گاهی وقت آدم یاد داشت میکنه، از این سخنهای یاد داشتی جناب صدر متعلین هستش. جناب صدر متعلین میفرماید که یه عبارتی رو جناب عرض کنم که سهروردی دارن که این عبارت در حقیقت به تعبیر ایشون به اصطلاح نقیض فرمایشات دیگه ایشون هستش. این نقیض هستش. چطور؟ چون جناب حکیم سهروردی با قاطعیت تمام میگن چی؟ میگن وجود اگر بخواهد در خارج موجود باشد، موجب تکرر نوعش و موجب تسلسل است. این حرفه. خب این دیگه قاعده عقلی است دیگه. اگر وجود بخواهد در خارج تحقق داشته باشد، این موجب تکرر نوعش و تسلسل است. شما بیاید اینو استثناء بزنید، تخصیص بدید، بگید که خب از نفس و ان نفس و ما فوقها نیات و محضه و وجودات و صرفه، یعنی چی؟ یعنی قاعده عقلی رو تخصیص دادید؟ عقلیت الاحکام که لا یخصص، عقلی احکام عقلی که تخصیص بردار نیست که. وقتی گفتید که آقا وجود اگر بخواهد در خارج موجود باشد، چه وجود مقارن چه وجود مفارق، چه وجود ماده چه وجود عقل، فرق نمی کنه. اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، یلزم که چی؟ یلزم که تسلسل پیش بیاد، تکرر نو پیش بیاد. خب اگه اینجوری هست، پس شما در باب مفارقات و عقول چطور می فرمایید که ان نفس و مفاقها ان نیاتون محضه و وجوداتون صرفه؟ این سخن جناب حکیم سهروردی هم می تواند تأییدی باشد برای اینکه گاهی اوقات وجود موجود است به ذات، گاهی اوقات وجود برای شیئی موجود است، مثل از شجر و موجودون. و کذا ما ادا الیه نظر الشیخ الالهی، بله اظهار نفرمودن اما لازمه حرفشون اینه، ما ادا الیه یعنی منتهی می شود به این مسئله نظر جناب حکیم سهروردی الشیخ الالهی فی آخر تلویحات. خب این عناوین بسیار شریف است، از شیخ الالهی، یعنی اون کسی که الهیت و تعلق در او غالب است، او به عنوان شیخ الالهی لقب میگیرد. این لقب شریف رو حکما و خود خصوصا جناب صدر متعلهین به حکیم سهروردی بخشیده است. این بسیار شریفه. این ممکن است که ماها الان یه لقب های میدیم به هم دیگه، این علاقه که امروز ما ماشالله در اوج رسوندیم دیگه. یک خاطره راجعه ها نقل میفهمودن که یه نفری برای مرحوم استبلستان اصفهانی نامه نوشته بود و نوشته بود که سلام علیکم ای خدا. بعد عرض کنم که نامه خودشون نوشته و این حرف. این نامه رو که مرحوم استبلستان اصفهانی دیدن بودن کی هست و آوردن چی گفت این چی لقب شما دادی؟ گفت من دیدم همه القاب استفاده کردن دیگه به همه لقب ها گفتن غیر از اینکه شما رو خدا نخوندن، ولذا من دیدم که شایسته این لقب هستید و شما رو به عنوان خدا ساختم معاذالله. این القاب الان الحمدلله همینجوری اهدا میشه دیگه، اینا دیگه تحف الهی و مواهبی است که در حقیقت از ناهی بله یعنی آج آقا نقل میفهمودن که یه همچین مسئله ای را که بعضی ها القاب رو به جای میرسونن که دیگه عرض کنم بالاتر از این دیگه لقبی نیست، مجبور شد گفت که من دیدم همه القاب رو به شما دادن فقط شما رو خدا خطاب نکردن دیگه، من مجبور شدم شما رو به این لقب خطاب کن. خیلی خوب، بله. حالا به هر حال اگر اینجوری هم باشه باید به اون آیت الله هم ایراد بگیرن، باید به همه چیز دیگه هم ایراد بگیرن. حالا این آیت الله اون نشانه عظما، یعنی وصف اون آیت هست که نشانه این هست، چون آیت الله زیادن یکی باید بالاخره نسبت به دیگری یه فزونی داشته باشه دیگه. خیلی خوب، و کذا ما ادا الیه نظر الشیخ الالهی فی آخر تلویحات. این من بیان اون ما اداست، چی منتهی به چی میشه؟ که من ان نفس ما و ما فوقها من المقارنات، مفارقات در مقابل مقارنات، ان نیاتون صرفه و وجوداتون محضه. اینجاست که جناب حکیم سهروردی، حکیم صدر متعلهین میفرمایند که کیکاش لست و ادری کیفه یسع له مع ذلک نفی کون الوجود امرا واقعیا عینیا. چگونه برای جناب حکیم سهروردی این امکان داره که مع ذلک نفی بکنه که وجود و یک امر واقعی و عینی؟ اگر میگه ان نفس و ما فوقها ان نیات محضه، دیگه بیاد به یک وجود یک امر ذهنی صرف هست، هرگز وجود پا در خارج ندارد، اینا چجوری با هم جمع میشن؟ و هل هازا الا تناقضون فی الکلام. حاج آقا در شرح، حالا اشاره ما خیلی نمیتونیم شرح رو بخونیم، مطالب شرح رو بنده نگاه میکنم و فرمایشات از استاد و در حقیقت باید لحاظ بشه، در کنار این مطلب رد میشن، میگم بالاخره مبانی دیگه حالا ممکنه که اینجا باشه. خیلی خوب، بله بله بله، آره آره بله، نه نه کده، بله همینطوره، بله 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 نخوره. خب واقعا از این که چی قصه از منظر یک حکیمی مثل جناب سهروردی، خب مسئله این نگاه کردن به هستی از جایگاه نور و ظلمت، خب خیلی دیگه، یعنی نگاه عرفانی است دیگه. نور و ظلمت یعنی به اصطلاح عالم طبیعت رو، یعنی مادون نفس رو، مادون نفس رو در حقیقت عالم قسق و ظلمات و اینها میداند و تعابیر خیلی شریفی دارد، عوائق، قواسق، ظلمات، برای اینکه استدلالشون هم اینه اگر چیزی برای خودش روشن باشه این روشنه، اما چیزی در نزد خودش روشن نیست، هیچ موجودی در موجود مادی، خب اینا محجوبن دیگه، حاضر نیستن دیگه، حجاب ماده نمیذاره دیگه، امر مادی محجوب است، یعنی خودش در نزد خودش حاضر نیست، و چون در خودش در نزد خودش حاضر نیست پس ظلمت است، تاریک است، اما امر مجرد که مثل نفس باشد در پیش خودش حاضر است. چون حاضر است پس نور است، پس وجود استش. اینجوری در حقیقت دارن نگاه میکنن دیگه. این حضور خیلی معنا داره در عرفان، شهود است، حضور است و نفس در نزد خودش حاضر است. چون نفس در نزد خودش حاضر است پس بنابراین عملا نفس روشن است، نور است. ولی شجر، حجر، عرض، سما اینا که در پیش خود حاضر نیستن که، اینا که نفس ندارن که، اینا ماده هستن و موجود مادی که مرکب از ماده و صورت است محجوب هستش. خب وارد برهان دوم بشیم. جناب صدر متعلقین این مسئله رو به صورت جدی دارن مطرح میکنن، چون از کردیم اصلی ترین اصول فلسفی حکمت متعالیه بحث اساطیر وجود است، که اگر ما انشالله خوب این رو تحریر کنیم و منقح کنیم و به ذهن بسپاریم، بسیاری از احکامی که از این بعد میاد برای ما راحت هستش و دشوار نیست. ثم نقولو، این قیاس استثنایی رو هم میخواید قیاسش رو بالاخره ملاحظه بفرمایید، بعد وارد تحلیل و تبیین این قیاس میشیم. و اون قیاس اینه که اگر وجود اصیل نباشد و یعنی در خارج متحقق نباشد، ما در خارج وجود نداشته باشیم، وجود فقط مفهوم ذهنی باشد، هیچی در خارج از وجود تحققی نداشته باشد، وجود فرد نداشته باشد، فقط تو ذهن بگردد، حالا یا وجود کلی، مفهوم کلی وجود، یا مفهوم حسی وجود، مثل میگیم که وجود شجر، وجود حجر، وجود عرض، اینا یک سلسله از مفاهیمی هستن از وجود که در ذهن یا وجود دارن. یه وقت هم موجود، وجود به معنی کلی، الوجود و مثلا حقیقت کلیه در ذهن، همین وجود فقط و فقط یک امر ذهنی و اعتباری باشد و نه یک امر خارجی و عینی. خب چه اتفاقی میفته؟ ها اینو بخوام بررسی بکنیم. ببینید، ما عرض کردیم اون چیزی که باعث می شود این تشابه پیش بیاد، این اشتباه پیش بیاد که آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است، این است که وقتی با خارج روبرو می شیم دو پرده از واقعیت رو در ذهن خودمون می بینیم، یکی چیستی و دیگری هستی. این دو پرده بودن از یک واقعیت، این اختلاف و اشتباه در ذهن تداعی می کن. خیلی خوب، الان جناب صدر متعلقین میفرماید که ببینید ما بیایم باز کنیم مسئله رو، با هم صحبت کنیم، باز کنیم، گفتگو کنیم، بگو مگو نکنیم، گفتگو کنیم. خب شما میفرماید که چی؟ وجود در خارج فرد ندارد، بلکه هرچه هست تو ذهن است. حالا یا به صورت یک مفهوم کلی وجود یا مفهوم حسه وجود. حسه یعنی چی؟ حسه یعنی مثلا میگیم وجود شجر، وجود حجر، وجود عرض، که به تعبیر حکیم سهروردی الحسه الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی. اون قید خارج از معنای حسه هستش. وقتی میگیم وجود شجر، این وجود شجر به لحاظ مضاف تو ذهن، وجود شجرها مضافش تو ذهن، شجر خارجی که مضاف الیه است بیرونه. الحسه الکلی، حسه ای که مال الموجود مطلق است، الحسه الکلی مقیدن یجی، مقیده دیگه، غیر از مفهوم مطلق وجود دیگه. یه وقت میگیم وجود، یه وقت میگیم وجود شجر. خب وقتی گفتیم وجود شجر، این وجود شجر مقید دیگه، اما وجود اولی که میگیم مقید نیست، مطلق است. الحسه الکلی مقیدن یجی تقیدن جزءن و قیدن خارجی. مقید یعنی چی؟ مقید به این معنا، یه وقتی میگیم که این موجود در خارج به قیدی موجود است، خب این تحققش در خارج هست. میگیم نه، اصلا این مقید در خارج وجود ندارد، اون تقیدش هست ولی قیدش مزینه مضافانش بیرونه. وقتی میگیم وجود شجر، این وجود تو ذهن هست اما شجر در خارجه. وجود حجر، وجودش در ذهن هست، شجرش در. خیلی خوب، بسیار خوب. این تحلیل ما رو به کجا میبره؟ بسیار خوب. پس ما یه مفهوم ذهنی از وجود داریم که حالا یا مطلق است یا حسه است. فرد در خارج نیست. بسیار خوب، فرد در خارج نیست. ما میریم به سراغ این اختلافاتی که در خارج وجود دارد، اختلاف ماهیاتی که میبینیم، شجر، حجر و آثار مختلفی که از اینها میبینیم، یا اختلاف مراتبی که میبینیم، یکی کامل است، یکی ناقص است، یکی قوی است، یکی ضعیف است، یکی مقدم است، یکی متأخر است. خب این ویژگی ها، این لوازم و خصائص منشأش چیه؟ منشأ اینها چیه؟ شما که در خارج اینها متفاوت میبینید دیگه. بالاخره یکی گرمه مثل فرض کنید که آتش، یکی سرده مثل آب، یکی خشک، یکی تره. این اختلاف آثار، اختلاف کمالات، اختلاف اشیا، منشأشون رو شما بررسی بفرمایید ما خبر بدید. بعدم بفرمایید که وجود که در خارج یافته میشود. ماهیات که نگاه میکنیم، من حیث هیه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت آتش که نه گرم است نه سرد، مفهوم آتش به لحاظ ذهنی یا ماهیت آتش به لحاظ ذهنی، یعنی بله جسم هار، اما این حقیقت حرارت که نیست، ماهیت است یا مفهوم هستش. یا در باب مثلا کوه چگونه هست، دشت چگونه هست، شجر چگونه هست، این اختلاف آثاری که میبینیم. یا در باب واجب و ممکن، شما میگید واجب متصف است به صفت قناع و ممکن متصف است به صفت فقر، درسته؟ خب این فقر و قناع از کجا در اومدن؟ ماهیت واجب که درش قناع وجود نداره، ماهیت ممکن هم که درش فقر وجود نداره، این لوازم از کجا اومدن؟ اگر ما وجودات رو در خارج نداشته باشیم، صرفاً این ماهیات، چون شما میفهمید که وجود رأساً در خارج یافت نمی شود، برای اینکه اگر وجود بخواد یافت بشود، چه مطلقش چه مضاف و حسش، اگر بخواد یافت بشه، یلزم من تکر وجودهی تکرر نوعی و این محظورات. خیلی خوب، پس وجودات تو ذهن هستن. این ماهیاتی که در خارج هستن، این اختلاف آثار را شما به چی منسوب میکنید؟ این اختلاف آثار اگر وجودات در خارج نباشند به چی منسوب هستند؟ اگر بفهمید به ماهیات منسوبند، که ماهیات من حیث و هیهیه لیست اللهیه، این خصائص که با ماهیات نیست، که حتی وجود عدم هم با ماهیات نیست. پس این الا و لابد باید ما رو به اینجا منتهی بکنه که وجودات در خارجند. این وجودات ملزوماتی هستند که از این ملزومات لوازم اختلافی پیش میاد. حالا اختلاف یا اختلاف در مراتب وجود است، مثل یکی کمال و نقص. الله سبحانه و تعالی غنیون، الممکنه فقیرون، یکی کامل است یکی ناقص هستش. خیلی خوب، از کجا در اومده؟ ممکن که دقیقا عبارت است از موجودی که وجود و عدم برایش ضرورت ندارد، سلب ضرورتین، این یعنی معنای ممکن است دیگه. اینکه فقیر باشه یا غنی باشه که در ممکن پیدا نمیشه که. این الا و لابد از ناحیه وجودش باید باشه. خب شکل قیاس چی میشه؟ شکل قیاس همینطور هستش که اگر برای وجود در خارج حقیقتی نباشد، نباید این خارج به این لوازم متصف بشوند. در حالی که به این لوازم متصف میشوند، پس نشان دهنده این است که در خارج وجودات هستند و تحقق دارند. این قیاس است که ما تحلیل بکنیم بریم جلو. ثم نقول لو لم یکن للوجود افراد حقیقیه وراء الحساس. حساس که همون امر ذهنی هستن که عرض کردیم، مثل وجود شجر، وجود حجر و امثال. لو لم یکن للوجود افراد حقیقیه وراء الاساس لما اتصف این وجود به لوازم الماهیات المتخالفت الزوات او متخالفت المراتب، لکن الوجود متصف به این ماهیات متخالفت الزوات یا متخالفت المراتب. پس بنابراین فان تموش نتیجه شما دیگه ندارم، چون ما در خارج این اتصاف رو داریم پس بنابراین بایستی وجودات در خارج موجود باشن. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، قیاس اینجوری شکل میگیره. اگر این وجودات در خارج، اگر وجود ببخشید وجود در خارج افراد و مصادیق نداشته باشد، فقط و فقط در ذهن شکل پیدا بکند، حالا یا به صورت مفهوم مطلق وجود یا به معنای حسس، فقط در ذهن باشند، این لوازم مختلفه ماهیات که ماهیات متخالفه داریم یا متخالفت المراتب داریم، اینا نباید وجود داشته باشن. حالا که وجود دارن پس بنابراین وجود باید در خارج موجود باشد. خب این متخالفت الماهیات یا متخالفت المراتب مثل چی؟ مثلا فان الوجود الواجبی مستغن عن العله لذاته و وجود الممکنه مفتقران الال اله لذاته. خب این تفاوت ما داریم، این تفاوت از کجا بگیریم؟ مفهوم واجب الوجود که اینو با خودش نداره، مفهوم وجود هم که اینو با خودش نداره، مفهوم ممکن رو هم که ما فرق رو درش نمیبینیم، مفهوم وجود ممکن رو هم که نداریم. پس این اختلافات از کجاست؟ یکی غنی است و دیگری فقیر، یکی بی نیاز است و دیگری نیازمند. فان الوجود الواجبی مستغن عن العله لذاته و وجود الممکنه مفتقر الى العله لذاته. چرا؟ اذ لا شک ان الحاجه والغنا من لوازم الماهیه. این ماهیت آیون دقت فهم، این ماهیت یعنی مابه شی هو و هو ها، نه ماهیت ما یقال فی جواب ما هو که اون هویت باشد. دقیقاً من لوازم الهویه او من لوازم مراتب الماهیت المتفاوته کمالا و نقصا. ما دو جور الان اختلاف در خارج داریم آقایون. یه اختلاف آثاری داریم که یکی شجر، یکی حجر، یکی ارض، یکی سما. یک اختلاف دیگر هم به مراتب است، یکی کامل است، یکی ناقص، یکی حادث است، یکی قدیم، یکی بالفعل است، یکی بالقوه، که به اختلاف مراتب برمیگرده. خب لطفا توضیح بدید که این دو نوع اختلاف منشأش چیه؟ وجود که در خارج نیست، ماهیت هم که من حیث هیه لیس الهیه، لا موجوده و لا معدومه. پس لطفا توضیح بدید که این اختلاف ماهیات، این اختلاف مراتب رو منشأش رو چی بدانیم؟ ما به شی هو و بله. بله. لازم ماهیت عام بگیریم که هر شامل هر دو بشه، هم شامل مراتب بشه، هم شامل به اصطلاح تفاوت‌های ماهوی دقیقت بشه. وجود چه دیگه متصف میشه دیگه متخالفه، مثلا یکی وجود شجر وجود حجر، حالا اتصافش به از ناحیه ماهیت هست، مال وجوده. ولی ببینید، خب ببینید الان به عرض ماهیت دارن این اختلافات مال چیه؟ مال وجوده. من خب وجود ملزوم، احسنتم، وجود ملزومه، این لوازمه، این لوازم نشانه و شاهد اختلاف در وجود در حقیقت دیگه. بله، خب بالاخره میخواد بگه که اگر شما این اختلاف در ماهیاتو میبینید، یکی خشک است و دیگری مرطوب است، یکی یابس است و دیگری مرطوب هست، باید منشأش رو پیدا بکنید. این اجازه دارید که حالا پس وحین ازن لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرن وراء الحسه من مفهوم الوجود. پس حتما باید در خارج وراء حسه یک امر دیگری باشد که این اختلافات را ما به اونجا برگردانیم، و الا، یعنی اگر وجود در خارج نباشد، لما کانت الوجودات و متخالفت الماهیه کما علیه المشاؤون او متخالفت المراتب کما رعاه طائفت اخرى که همون فهلویون باشد. ظاهران وقت گذشته و اینو باعث ما دوباره توضیحی رو در جلسه بعد عرض بکنیم. بنابراین در جلسه فردا ظاهران ما موفق نیستیم که خدمت آیون باشیم. یک انجمن آثار و مفاخر جلسه گذاشتن که ساعت 11:30 باید اونجا باشیم، موفق نیستیم و ما گفتیم که اگه خدا بخواد سعی میکنیم که در فضای مجازی ما این رابطه رو داشته باشیم، این بحث رو انشاءالله داشته باشیم. اگر انشاءالله برقرار شد که خب برقرار شد و دوستان هم هستن، اگر نه انشاءالله برای روز شنبه ما خدمتشون خواهید بود. میده خدا بله؟ نه ما که داریم، ما که حتما داریم، ولی آیا در فضای اینترنت جلسه برقرار میشه؟ اینجا نیستش. تو فضای مجازی ما درس داشته باشیم. میخوام از این بعد این تجربه رو باشه. بالاخره مسافرت هست، برنامه هست، این نظم علمی به این خوبی هست، این خدا را که در دست ندیم. جلو میبریم دیگه. اگر انشالله شد شد، اگر نشد که اگر بله چهارشنبه هم ظاهرا تعطیله. بله دارن چهارشنبه هم تعطیل باشه. بله نه نه این سفر ماست، به خاطر سفر هستش. بله چرا چهارشنبه راحت‌تر هستم و مستقرتر هستم. بله 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 ما سعیمون هستش که بالاخره تعطیلش نکنیم دیگه. بله با امید خدا ان شاء الله. از دوستان میشه قم تهران قطع وصل میشه. من قطع وصل میشه. خیلی خوب، پس انشالله من درست بله. از دوستان هم عذرخواهی میکنیم، خداحافظی میکنیم. ظاهرا بحث اونطور که میفرمایند شاید نشه. بله سلامت باشین انشالله، عذرخواهی میکنم برای شنبه انشالله. بله 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 شنبه شد.